نور عنایت خان زن جوانی که هیچ وقت فکر نمی‌کرد روزی پشت خطوط دشمن زندگی و مرگش دست خودش نباشه. توی فرانسه اشغالی با یه رادیوی کوچیک تنها راه ارتباطی بین مقاومت و لندن شد. 10 روز بعد از رسیدنش شبکه‌شون مورد نفوذ قرار گرفت و رفقاش دستگیر شدن، شکنجه شدن و اطلاعاتشون لو رفت. حالا نور تنها مونده بود. تنها اپراتور بی‌سیم توی پاریس. اون به لندن گزارش داد که شبکه نابود شده. بهش گفتن که برگرده ولی برنگشت. حس میکرد وظیفش موندنه. ماها زیر تعقیب گشتاپو بود. چند بار از دستشون فرار کرد و پیام‌های مختلف رو میفرستاد. راه‌های امن برای جابجایی اسلحه و پول پیدا میکرد و خلبانای زخمی رو نجات میداد. تنها بود ولی هر روز خطر مرگ رو به جون می‌خرید. تو پاییز 1943 دستگیر شد. ماها تو سلول انفرادی دست و پاش زنجیر شد، شکنجه شد، ولی حتی اسمش رو هم نگفت. با دفترچه‌ها و رمزاش بازی کردن و پیام‌های جعلی فرستادن. 3 تا مأمور دیگه هم با همین روش گیر افتادن دست نازیا. نور چند بار فرار کرد ولی هر بار گیر می‌افتاد. به آلمان فرستاده شد دفعه آخر و 10 ماه توی فورتسهایم شکنجه شد. اما بازم اطلاعات رو لو نداد. در نهایت تو داخاو آخرین شبش تو سرمای شب و زیر نور پروژکتورها با تیر خلاص کشته شد. آخرین کلمش فقط یه چیز بود. آزادی. آزاد. سلام، من احسان طریقتم و خیلی خوش اومدید به پادکست پرچم سفید بخش پروفایل و امیدوارم که این قسمت رو هم دوست داشته باشید. امروز میخوام داستان زنی رو دنبال کنیم که زندگیش ترکیبی از صلح، موسیقی و مأموریت‌های پرخطر جنگ جهانی دوم بود. کسی به اسم نور عنایت خان. بیاید با هم بریم و مسیر خارق‌العاده نور عنایت خان رو دنبال بکنیم، از کودکی و آموزشاش تا ورود به مأموریت‌های خطرناک و همه پیچیدگی‌ها و چالش هایی که پیش روش قرار داشت. اما قبل از اینکه بریم و قسمت جدید رو براتون تعریف کنم، میخوام درباره یه پادکستی که بعد از سالها دوباره زندش کردیم و شروع کردیم روش کار کردن بگم. اگر دنبال کننده پادکست کشکول بوده باشید در چند سال گذشته، میدونید که یه پادکستی بود، من و چند تا از دوستام اون رو درست میکردیم به نام کشکول، که خلاصه مقاله هایی بود که توی اینترنت میخوندیم، مقاله های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، خلاصه هر چیزی که باعث میشد کمک کنه که بیشتر فکر کنیم و کیفیت زندگیمون حتی شده یه درجه بهتر بشه. بعد از مدت ها تصمیم گرفتم که این پادکست رو دوباره شروعش بکنیم با فصل جدید و الان 2 قسمت ازش منتشر شده. تقریبا هر هفته 1 قسمت ازش حداقل منتشر میشه. تلاشمون اینه که بیشترش کنیم و به 2 قسمت در هفته برسونیم و انشالله روزی بشه که بتونیم هر روز صبح برای شما یه مقاله‌ای رو تعریف بکنیم و یه مطلبی رو براتون بازش بکنیم. پادکست کشکول رو اگر به همین عنوان سرچ بکنید میتونید در تمام اپ‌های پادگیر پیدا کنید. لینکش تو توضیحات این قسمت هم هست. خواهش میکنم با شنیدنش، با سابسکرایب کردنش و با معرفی به دوستاتون ازش حمایت بکنید، چون واقعا میگم توی این اوضاع و احوالی که وجود داره حمایت شما میتونه خیلی به ما کمک بکنه و شاید این تنها چیزیه که میتونم ازتون بخوام، معرفی کردن پادکست های خوبی که میشنوید به بقیه دوستات. بریم سراغ بخش اول ماجرای نور عنایت خان.
پروفایل، مسیر انسان‌هایی که از دل جنگ جهان را تغییر دادند.
نور عنایت خان تو صومعه بوسکوا پتروفسکی تو مسکو به دنیا آمد و بزرگترین بچه از 4 بچه خانواده بود. خواهر و برادر کوچکترش هدایت، ولایت و کلر بودن. باباش به اسم حضرت یه موزیسین مسلمون هندی و معلم صوفی با اصل و نسب نجیب بود که از طرف مادرش به تیپو سلطان میرسید. یعنی نور یه جورایی پرنسس بود و ریشه های نجیب تو خانوادش داشت. مامانش آمنه بیگم با اسم اصلی اورا ری بیکر یه آمریکایی از نیو مکزیکو بود که تو سان فرانسیسکو با پدر نور وقتی اون به عنوان موزیسین در سفر بود و برنامه های کنسرتی اجرا میکرد آشنا شده بود. حضرت خان بنیانگذار فرقه اینیاتی بود، یه سازمان مذهبی صوفی که الان هم بیشتر از 100 تا مرکز مطالعاتی در دنیا داره و شاگردای زیادی رو در واقع پوشش میده تو جهان. این خانواده تا قبل از تولد نور تو مسکو زندگی میکردن، اما فقط 4 ماه بعد از تولد نور به خاطر تنش‌های سیاسی و اجتماعی در مسکو که تو سالهای قبل از انقلاب روسیه بود مجبور شدن اونجا رو ترک کنن و برن لندن برای زندگی. 6 سال اونجا بودن و زندگی خانوادگی نسبتاً آرومی هم داشتن، هرچند شرایط اقتصادی و اجتماعی لندن بعد از جنگ جهانی اول خیلی سخت شده بود. تو سال 1920 بعد از تموم شدن جنگ جهانی اول و با بازگشت نسبی ثبات، خانواده عنایت خان به فرانسه مهاجرت کرد، چون اون موقع سرگرمی‌ها و هنرهای آسیایی خیلی طرفدار داشت و حضرت خان فرصت‌های شغلی خوبی میتونست تو فرانسه داشته باشه. اونا تو سورن توی بخش غربی پاریس تو هومش تو خونه‌ای با ویوی برج ایفل، کلیسای سکرکور و رود سن که به سمت کلیسای نوتردام میرفت ساکن شدن. این خونه 20 سال محل زندگیشون شد و فرانسه به مرور به خونه اصلی و وطن نور تبدیل شد، جایی که بعدها جون خودش رو برای آزادیش فدا کرد. به گفته فامیل و دوستای بچگیش، نور تو بچگی یه بچه آروم، حساس و رویا پرداز بود و حتی گاهی میگفت پری میبینه، با پریها در ارتباطه. چون یه دختر موزیسین بود، از سن پایینش پیانو، چنگ و وینا، یه ساز هندی رو یاد گرفت و با موسیقی و ریتم زندگیش رو ادامه داد. باباش همیشه تو تعالیمش میگفتش که همه ادیان یکی هستن و این باور روی نور هم تأثیر گذاشت. بعدن خودش شروع کرد به مطالعه اسلام، مسیحیت، هندویسم و بودیسم، داستانهای جاتاکا و اساطیر یونانی رو بازنویسی کرد و درک عمیقی از فرهنگ و مذهبای مختلف پیدا کرد. همین زمینه هم باعث شد که تو جنگ جهانی دوم نسبت به یهودی‌ها همدرد باشه و همدلی کنه. حضرت خان سال 1927 از دنیا رفت و نور که هنوز نوجوان بود مسئولیت زیادی برای مراقبت از خواهر و برادرای کوچکترش به عهده گرفت. وقتی بزرگتر شد تو پاریس تو یه مدرسه موسیقی درس خوند و تو سوربن روانشناسی کودک یاد گرفت. بعدش نویسنده کتابای کودک شد و به انگلیسی و فرانسوی نوشت. کتابش به اسم 20 داستان جاتاکا سال 1939 تو لندن چاپ شد. همون سال یه داستان تخیلی به اسم چیزهایی که گاهی در جنگل میشنوی رو هم توی روزنامه فیگارو منتشر کرد و اولین آثارش رو به خواننده ها معرفی کرد. تو ژوئن 1940 وقتی جنگ جهانی دوم تازه شروع شده بود و ارتش آلمان به پاریس نزدیک میشد، خانواده خان مجبور شدن شهر رو ترک کنن و به تور فرار کنن. از اونجا هدایت سومین بچه خانواده با همسرش به جنوب فرانسه رفت تا امن‌تر باشه. نور دو تا خواهر و برادر دیگه و مادرش مسیر متفاوتی انتخاب کردن و با رسیدن به بوردو سوار یک کشتی باری شدن و راهی انگلیس. همه بچه‌ها قبل از جدا شدن قول دادن که هر کاری بتونن برای کمک به مقاومت فرانسه انجام بدن و جلوی پیشروی نازی‌ها وایستن. وقتی جنگ شروع شد نور به صلیب سرخ پیوست و به مجروحا و آسیب دیده ها کمک میکرد. موسیقی هنوز بخشی از زندگیش بود. پیانو و چنگ میزد تا روحیه مردم و همکاراش بالا بمونه. این تجربه همدردی و توانایی مدیریت شرایط سخت رو توش پرورش داد و آماده کرد برای مأموریت خطرناک بعدی. تو نوامبر 1940 لندن تحت بمبارانای سنگین آلمان بود، چیزی که بهش میگفتن بلیتز. نور داوطلب شد به نیروی هوایی زنان اون موقع که به WAAF معروف بود به پیونده و آموزش اپراتوری بی سیم دید. مهارتش سری بالا رفت و تو ارتباطات رادیویی به یکی از نیروهای کارآمد تبدیل شد. همون موقع جنبش استقلال هند هم داشت اوج می‌گرفت و نور ازش حمایت می‌کرد، اما معتقد بود که رهبرای هندی بهتره تا پایان جنگ از بریتانیا پشتیبانی کنن. به یکی از دوستاش گفته بود دلم می‌خواد چند نفر هندی تو این جنگ افتخار بزرگی کسب بکنن. اگه یکی دو نفر کاری شجاعانه تو خدمت متفقین انجام بدن و همه تحسینشون بکنن، این میتونه پل خوبی باشه بین مردم انگلیس و هندیا. این تصمیم ها و اقدامات پایه بعدی مسیر نور شد و اون رو آماده میکرد برای مأموریت های خطرناک پشت خطوط دشمن. سال 1940 بریتانیا یه سازمان مخفی به اسم اداره عملیات ویژه یا SOE رو راه انداخت. کار اصلیش جاسوسی و کمک به گروه‌های مقاومت تو کشورهای تحت کنترل نازی‌ها بود. این سازمان برنامه داشت نیروهای پشت خطوط دشمن رو هدایت کنه و اطلاعات جمع‌آوری کنه. تو سال 1942 تصمیم گرفتن زن‌ها رو هم استخدام کنن. دلیلش ساده بود. زن‌ها راحت‌تر میتونستن تو مناطق اشغالی فعالیت کنن و کمتر مشکوک به نظر بیان. بخش فرانسه SOE با رئیس موریس باکماستر و دستیارش ورا اتکینز مسئول پیدا کردن و آموزش مامورای زن شد. نور عنایت خان تو اون زمان تو نیروی هوایی کمکی زنا یا همون WAAF خدمت میکرد و سال 1942 درخواست داد که افسر بشه. این باعث شد SOE توجهش بهش جلب بشه. نور فرانسوی رو عالی حرف میزد. تو کار با بیسیم خیلی مهارت داشت و چون زن بود گزینه خوبی برای ماموریت‌های مخفی به نظر می اومد. دلیلش برای پیوستن ساده بود. از ظلم نازی‌ها متنفر بود و نمیتونست ببینه مردم فرانسه دارن زجر میکشن. حقوق مامورای SOE زیاد نبود. فقط یه حقوق معمولی که اگه زنده برمیگشتن بهشون میرسید و یعنی اون رو میدادن به خانواده‌اش. نور تو ساری و باکینگهامشایر آموزش دید. آموزش SOE سخت و بی‌رحمانه بود. اون تو کارهای جسمی و تیراندازی مشکل داشت. بعضی مربی‌ها فکر می‌کردن مناسب مأموریت‌های میدانی نیست، اما تو کار با بیسیم و رمزنگاری حرفه‌ای شد و استقامت ذهنیش بهش کمک کرد تا آماده خطرهای واقعی بشه. هر تمرین سخت اون رو یه قدم به موفقیت نزدیک‌تر می‌کرد. آموزش‌ها شامل مبارزه، رمزنگاری، کار با اسلحه و خرابکاری بود. مربی‌هاش نظرات مختلفی درباره‌اش داشتن. بعضی‌ها می‌گفتن نور زیادی مهربون و ساده است و یکم هم ممکنه بچگونه باشه. بعضی ها میگفتن که خوب میدوه، دویدن رو بلده، ولی تو بقیه کارهای جسمی دست و پا چلفتیه. بعضی دیگه هم میگفتن که از اسلحه میترسه، ولی داره سعی میکنه که کنترلش کنه. تو یه بازجویی تمرینی شبیه سازی گشتاپو نور استرس گرفت و نزدیک بود که کار دست خودش بده. تو گزارش نهایی نوشتن که نور زیادی تحت فشار فکری نیست، ولی تو مسائل امنیتی یکم ضعف داره و شاید شخصیتش برای کار میدونی خیلی مناسب نباشه. حتی گفته بودن که شخصیتش یکم ناپایداره. ولی باکماستر قبول نکرد و کنار گزارش نوشت چرنده. نمیخوایم مامورامون زیادی تو فکر فرو برن. با وجود همه این نگرانی ها، نور تو کار با بیسیم واقعا مهارت داشت. تو فرانسه هم کمبود اپراتور بیسیم شدید بود و اون یکی از گزینه های اصلی شد. شب 16 ژوئن 1943 زیر نور ماه کامل که خلبان میتونست مسیر رو ببینه، نور به عنوان اولین زن اپراتور بیسیم بریتانیا به فرانسه اشغالی فرستاده شد. این نقطه شروع مأموریت پشت خطوط دشمن و ورود به خطرناکترین بخش کار جاسوسی برای نور بود. بریم سراغ ماجرای جاسوسی نور عنایت خان در خود فرانسه. تو یکی از مأموریت‌ها نور همراه 3 مأمور دیگه نیمه شب تو یه زمین کشاورزی تو شمال شرقی آنژه در شمال غربی فرانسه با چتر نجات فرود اومدن. عملیات طبق برنامه پیش رفت، ولی سرنوشتشون نه. هر 4 نفر بعداً توسط نازی‌ها دستگیر شدن و هیچ وقت زنده بر نگشتن. همونجا نور برای اولین بار با هنری دریکور ملاقات کرد. مردی پرنفوذ و مرموز که هنوزم بعضی ها معتقدن جاسوس دو جانبه بوده و برای گشتاپو کار میکرده. دریکور بهشون دوچرخه داد و نور با دوچرخه تا آنژه رفت. بعد سوار قطار شد و راهی پاریس. تو پاریس به شبکه پراسپر که همون اول دربارش صحبت کردم ملحق شد. مهمترین شبکه جاسوسی SOE تو خاک فرانسه. اما فقط ده روز بعد از ورود نور ضربه اصلی وارد شد. نازی ها تو شبکه پراسپر نفوذ کردن و تو 23 و 24 ژوئن 1943 سه رهبر اصلی شبکه یعنی فرانسیس ساتیل، ژیلبر نورمن و آندر بورل رو دستگیر کردن. شکنجه های سنگین باعث شد بخش از اطلاعات شبکه لو بره و صدها نفر از اعضای مقاومت، مامورها و دوستای فرانسویشون بازداشت بشن. هنوزم یه عده معتقدن که دیریکور تو این لو رفتن نقش داشته. بعد از ضربه پراسپر، نور تنها اپراتور بی سیم اس او ای تو پاریس شد. خبر فروپاشی شبکه رو به باکماستر گزارش داد، اما جواب باکماستر این بود: برگرد انگلیس. نور اما قبول نکرد. میدونست اگه برگرده ارتباط بین لندن و پاریس قطع میشه و این یعنی مرگ خیلی از نیروهای مقاومت. خودش تصمیم گرفت که بمونه. تصمیمی که ریسک خیلی بزرگی داشت، چون حالا گشتاپو میدونست یه اپراتور فعال تو پاریس هست و دنبالش بود. 4 ماه بعدی نور توی تعقیب و گریز دائمی زندگی کرد. چند بار واقعا از چنگ گشتاپو فرار کرد. اطلاعات دقیقی از محلهای اختفاش وجود نداره، اما معلومه که به دوستای دوران کودکی، هم مدرسه‌ای‌ها و حتی خانواده‌هایی که از قبل میشناخت تکیه کرده بوده. اونا قایمشون کردن و نور از هر جایی که میتونست پیام‌های بی‌سیم به لندن می‌فرستاد. تو اون مدت نور عملاً داشت کار 6 اپراتور رو به تنهایی انجام میداد. 3 ماه بعدی مثل یه بازی موش و گربه با گشتاپو بود. طبق آموزشاش مدام محل ارسال پیام رو عوض میکرد. پیام ها رو کوتاه نگر میداشت. هر بار به یه محله دیگه میرفت. حتی قیافش رو با کوتاه کردن یا رنگ کردن مو تغییر میداد تا قابل شناسایی نباشه. از دوستای قدیمی، دکتر خانوادگی و آدمایی که قبلا میشناخت کمک میگرفت تا چند روزی بتونه بیشتر پنهان بمونه و دوباره کارش رو ادامه میداد. نور از نقاط مختلف پاریس پیام بفرستاد و لندن رو در جریان نیازهای مقاومت، محلهای فرود اسلحه، مسیرهای پشتیبانی و راههای امن برای انتقال خلبانهای زخمی در واقع استفاده میکرد. تو اون دوره عملاً ستون اصلی عملیات اسوئی تو پاریس بود. تک و تنها، بدون تیم، بدون پشتیبانی مستقیم، زیر سایه دائمی گشتاپو، یه مأمور واقعی که تا آخرین لحظه تو دل فرانسه اشغالی جنگید. نور دائم جای فرستادن پیام‌ها رو عوض می‌کرد. ظاهر خودش رو تغییر می‌داد. حتی گفتم از رفقای مدرسه و حتی دکتر خانوادگیش کمک گرفت. هر ارسال پیام مثل مسابقه با زمان بود. اگه گشتاپو رادیو رو پیدا می‌کرد، مرگ فوری در انتظارش بود. تو پاییز 1943 نور عنایت خان حس کرد که نازی‌ها دارن بهش نزدیک‌تر میشن. فعالیتاش تو پاریس، ارسال پیام‌های بی سیم و همکاری با شبکه مقاومت باعث شده بود گشتاپو تمرکزش رو بذاره روی اون. این حس درست بود. تو 13 اکتبر نور دستگیر شد. مامورا اون رو به ساختمونی تو آدرس 84 خیابون فوش منتقل کردن و به مدت 1 ماه تحت بازجویی سازمان اطلاعاتی نازی‌ها قرار گرفت. این سازمان به گشتاپو نزدیک بود و سیاستش سختگیرانه. شکنجه روانی و فشار فیزیکی ابزار اصلیشون برای گرفتن اطلاعات بود. با این حال نور حتی یک کلمه اطلاعات هم در مورد شبکه، همکارا یا عملیاتاش لو نداد. تو این مدت نازی ها دفترچه ها و تجهیزات نور رو به کار گرفتن و خودشون رو جای اونجا زدن. پیام های جلی به لندن فرستادن و باکماستر فریب خورد. نتیجه این اشتباه فرستادن 3 مأمور دیگه به فرانسه بود که مستقیم به دست نازی ها افتادن. این نشون میداد که چقدر مأموریت های نور حیاتی بودن و چقدر شبکه اس او ای به حضور اون وابسته بود. بریم اما 25 نوامبر. نور با 2 نفر دیگه، جان رنشاو استار و لئون فای، از مقر نازی‌ها موفق میشن که فرار بکنن. اما فرارشون کوتاه مدت بود. دوباره دستگیر شدن و برگردوندنشون به مقر. نازی‌ها سعی کردن با فشار متقاعدش کنن که دیگه فرار نکنه، اما نور زیر بار نرفت. نتیجهش این شد که انتقال اون به آلمان و زندانی شدنش تو فورتسهایم بود. تو فورتسهایم نور تو سلول انفرادی نگهداشته میشد. دست و پاش با زنجیر بسته شد و به مدت 10 ماه شکنجه شد. کتک‌های مداوم، گرسنگی و فشار جسمی، همه اینا شدن بخشی از شکنجه‌هایی که نور داشت تحمل میکرد. اما حتی تو این شرایط هم لب باز نکرد و هیچ اطلاعاتی نداد. حتی اسم خودش رو هم نگفت. شب 11 سپتامبر 1944 نور از سلولش بیرون برده شد. روی کاسه غذاش نوشته بود دارم میرم. با دستبند به زندانی تو کارسروه منتقل شد، جایی که با 3 همکار زن دیگه ملاقات کرد. بعدش با ماشین به ایستگاه قطار بردنش و از سوار قطاری به سمت مونیخش کردن. بهشون گفته بودن قرار کارگر کشاورزی باشن، اما واقعیت این بود که افسر همراه ماکس واسمر دستور اعدامشون رو داشت. نصف شب به اردوگاه داخاو رسیدن. با چمدوناشون تو هوای سرد پیاده رفتن و پروژکتورهای اردوگاه رو روشن کردن. کلبه‌هایی که اونجا بود پر از زندانی بود، مثل زندانیایی که این گله اونا رو توی یک جایی فشرده جا داده بودن و نگرشون داشته بودن. اون شب نور شدیداً شکنجه شد. کتک خورد و زمین افتاد. بارها و بارها. 12 سپتامبر 3 ماه بعد از روز دی‌دی، نگهبان اس اس ویلهلم روپرت از پشت سر با تیر خلاص نور رو کشت. آخرین کلمه نور آزادی بود و بدنش به کوره آتیش انداخته شد. شاهدها گفتن که دود غلیظ از دودکش‌ها بلند بوده. روز دی 6 ژوئن 1944 بود که متفقین سواحل نورماندی رو آزاد کردند. نور با ارسال اطلاعات به لندن نقش غیر مستقیم اما حیاتی تو موفقیت این عملیات داشت. بعد از مرگش نور مدال صلیب جنگ با ستاره طلایی از فرانسه و مدال جورج کراس را از بریتانیا گرفت. به عنوان قهرمان بین المللی شناخته شد. هر سال تو روز باستیل گروه موسیقی نظامی جلوی خونه بچگی نور تو سورن برنامه اجرا میکنه. مدرسه ای هم به اسمش اونجا تأسیس شده. سال 2012 نیمتنه یادبودش تو گوردون اسکوئر لندن رونمایی شد. نوشته های منتشر نشدهش بعداً تو مجموعه‌ای به اسم گل‌های رویا چاپ شد و داستان زندگیش موضوع بیوگرافی، نمایش، شعر، فیلم و مستندهای زیادی بوده و شجاعتش همیشه به یادها مونده. داستان زندگی نور همینطور که تو این اپیزودم متوجه شدید به نسبت کارهایی که کرده کوتاهه. منابع زیادی ازش وجود نداشت و اونایی هم که ازش گفتن و نوشتن کم و بیش در همین حد بوده. اما مشخصاً تأثیر کارهایی که انجام داده زیاد بوده. خیلی ممنونم که تا انتهای این قسمت بازم همراه من و داستان نور عنایت خان بودین و اگه از این اپیزود لذت بردین همچنان ازتون میخوام که اون رو به دوستانتون پیشنهاد کنید و نظراتتون رو برامون در بخش کامنت ها بنویسید. همونطور که اول این قسمت هم گفتم پادکست کشکول رو هم توضیحاتش، لینکش و مشخصاتش توی توضیحات هست. میتونید اسم کشکول رو هم در واقع پادگیرهاتون سرچ کنید و این پادکست نسبتاً جدیدی که بعد از سالها حالا خاک خوردن و خواب بودن دوباره روشن شده و دوباره بیدار شده رو بشنوید. توی هر قسمتش سعی میکنم که درباره یه موضوعی که میتونه فکر کردن و حرف زدن دربارهش کمک کنه کیفیت زندگیمون بالاتر بره رو تعریف کنم. تا قسمت بعدی از پادکست پرچم سفید مراقب خودتون باشید.